سلام و درود بر شما. من آرش همایون با همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. قبل از همه توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کمیته حفاظت از خبرنگاران مستقر در نیویورک از پاکستان خواسته تا در مورد حمله بر احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی تحقیق کند. این کمیته در اعلامیه دیروز گفت که مهاجمان باید به عدالت کشانیده شوند. احمد هنایش شب چهارشنبه در اثر حمله افراد مسلح ناشناس در پاکستان زخمی شد. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان نیز این حمله را محکوم کرده و از حکومت پاکستان خواسته که برای حفاظت از خبرنگاران گام‌های مسئولانه بردارد. پلیس پاکستان گفته که در مورد این رویداد تحقیق می‌کند. یک مقام طالبان از حکومت پاکستان خواسته که هر نوع تصمیم در مورد مهاجرین باید در تفاهم با این گروه اتخاذ شود. این خواست را مولوی عبدالرحمن راشد معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان دیروز در ملاقات با جنید وزیری شارزافیر سفارت پاکستان در کابل مطرح کرده. بر اساس خبرنامه این وزارت راشد به دیپلمات پاکستانی گفته که مسئله مهاجرین یک موضوع دو جانبه است و تصمیم در مورد آن هم باید در تفاهم بین دو کشور گرفته شود. این در حال است که بر اساس گزارش‌ها پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته تا اکنون 535,000 مهاجر افغان را از آن کشور اخراج کرده و تصمیم دارد که مرحله دوم اخراج افغان‌ها را بعد از عید رمضان آغاز کند. گفته می شود که در این مرحله به اخراج افغان‌های نیز اقدام خواهد شد که اسناد قانونی اقامت یا کارت‌های خاص مهاجرت دارند. 50 کودک افغان که اخیراً از ایران اخراج شده بودند از سوی دو مؤسسه به خانواده‌هایشان سپرده شدند. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در خبرنامه روز پنجشنبه گفت که این کودکان توسط نهاد حرکت به سوی مسئولیت و دفتر وار چایلد از نیمروز و هرات به ولایت سرپل، فاریاب، غزنی، زابل و کاپیسا منتقل شدند. بر اساس خبرنامه 23 تن از این کودکان در سرپل، 16 کودک در فاریاب، 7 تن دیگر در غزنی، 3 کودک در کاپیسا و 1 تن دیگر در زابل به خانواده هایشان تحویل داده شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در اوایل این هفته گفته بود که بیش از 1520 مهاجر افغان به شمول 34 کودک بی سرپرست به طور اجباری و یا داوطلبانه از ایران به افغانستان بازگشتند. یک مقام محلی طالبان در ولایت نیمروز می گوید که گذرگاه سرحدی پل ابریشم پس از چند ساعت به روی رفت و آمد باز شد. رحیم ساجد سخنگوی والی طالبان در نیمروز در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که این گذرگاه سرحدی از ساعت 2 بعد از ظهر تا 5 عصر پنجشنبه به دلیل یک مشکل به گفته او کوچک مسدود شده بود. به گفته ساجد این مشکل بعد از گفتگوهای مسئولان محلی طالبان در نیمروز و مقامات ایرانی حل شد و گذرگاه سرحدی راه ابریشم برای هر نوع رفت و آمد باز است. از زمان برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته چندین بار از تنش و درگیری بین نیروهای سرحدی ایران و طالبان گزارش شده که در اثر آن ایران برای مدت کوتاه سرحد را مسدود کرده بود. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در لوگر می گوید که 4 آبده تاریخی، 6 ساحه باستانی و 19 قلعه تاریخی در آن ولایت جدیداً کشف شده. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان از قول مقام‌های این ریاست روز پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که ساحات کشف شده در شهر پل علم، مرکز ولایت لوگر و ولسوالی‌های خوشی، برکی برک، محمد آقا، چرخ و خروار موقعیت دارد. اما در مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده. ایالات متحده آمریکا بر یک شرکت کشتیرانی امارات متحده عربی روز پنجشنبه تحریم وضع کرد. وزارت خزانه ایالات متحده گفته که بر شرکت کشتیرانی اوشن لیک مریتایم DMCC به این دلیل تحریم وضع کرده که اموال را برای نیروهای مسلح ایران انتقال می‌داد. این وزارت همچنان گفته که ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کند که با استفاده از تحریم‌های مالی ایران را منزوی ساخته و توانایی‌های این کشور را در زمینه تأمین مالی گروه‌های نیابتی و حمایت از جنگ روسیه در اوکراین مختل کند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که حکومت طالبان 3 تن را به دلیل فعالیت‌های سیاسی دیروز به حبس محکوم کرد.
همان جرایمی که ناشی از فعالیت‌های سیاسی مطرح میشد باید نصوص و مواد قانونی از او تذکر پیدا بکند.
اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 1400 تن در 2 سال گذشته در اثر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در افغانستان کشته و زخمی شدند.
دما خوشه‌ای بمانده بوده به جا به زیر خاک شده بوده. تفلک هم اونجا با خود بازی میکردم، 6 تا بودم پور پیدا کردم. همین بگیشم بروی سنگ به چیگی داره دیگه، سنگ بیاره بزنم به بالی ازی. همین انفجار کرده، یک تفلک در جا شهید شده، 5 تا دیگه هم زخمی شده.
گزارش هم داریم در مورد این که عفو بین الملل میگوید که در سال گذشته 853 مورد اعدام در ایران انجام شده. از پیام هایی که شما شنونده های عزیز برای رادیو آزادی فرستاده اید.
این سید پترو با ما هم وطنان عزیزم پیشا پیش تبریک گفته، گرچه که عید چندان خوشایند نیست، عیدی که دور از وطن دور از فامیل سپری شد در یک حالت مسافری، عید خوش نیست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طالبان اخیراً 3 تن را به جرایم سیاسی به حبس در زندان محکوم کردند. این که چگونه؟ جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
یک محکمه نظامی طالبان در قندهار 3 تن را به جرم آنچه فعالیت‌های سیاسی خوانده شده دیروز به حبس محکوم کرد. استر محکمه افغانستان در کنترل طالبان در خبرنامه در شبکه اکس تویتر سابق به روز پنجشنبه گفت که 2 تن از این افراد به 15 سال حبس و دیگری در کنار 30 ضربه شلاق به حبس نیز محکوم شده است. اما درباره مدت حبس او چیزی گفته نشده. محکمه نیز نگفته است که این افراد چه نوع فعالیت‌های سیاسی را انجام می‌دادند. نصرالله استانکزی استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس مسائل حقوقی می‌گوید که اصطلاح جرم سیاسی در کد جزای افغانستان که در زمان جمهوری مخلوع نافذ بود وجود ندارد و نه هم به گفته او این اصطلاح در سیستم‌های حقوقی بین المللی به کار برده می‌شود. او افسود
همان جرایمی که ناشی از فعالیت‌های سیاسی مطرح می‌شود باید او زمانی که شخص محکوم به مجازات میشه نصوص و مواد قانونی از او تذکر پیدا بکنه، در حالی که در خصوص مجازات 3 تنی که در قندهار محکوم به جزا شده اند هیچ سند ارائه نشده که مطابق به کدام قانون مجازات شده اند.
این اولین بار است که طالبان برخی افراد را به دلیل فعالیت سیاسی در افغانستان مجازات میکنند و از آن رسماً خبر میدهند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته ده ها فعال مدنی و شماری از معترضان به ویژه زنان را بازداشت کردند، اما درباره دستگیری و میعاد حبسشان و اینکه چرا بازداشت شدند عمدتاً چیزی نگفتند. در این حال وزارت عدلیه طالبان در اعلامیه به روز پنجشنبه گفت که هر گونه فعالیت زیر نام حزب در افغانستان غیر قانونی است و ریاست مربوط به احزاب سیاسی در این وزارت لغو شده است. پیش از این سرپرست وزارت عدلیه طالبان به روز شنبه این هفته گفته بود که گرفتن نام حزب جرم است. عبدالحکیم شرعی این سخن را هنگام ارائه توضیحات در مورد تغییر مکان بود و باش گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در کابل ابراز کرد. این وزارت هر گونه فعالیت زیر نام حزب در افغانستان را غیر قانونی خوانده و هشدار داده است که در صورت تکرار چنین فعالیت‌ها با متخلفان برخورد قانونی و شرعی خواهد کرد. نصرالله استانکزی با اشاره به این اعلامیه وزارت عدلیه طالبان برادیو آزادی گفت
در خصوص ای که وزارت عدلیه امروز اعلامیه را مبنی بر ممنوعیت احزاب صادر کرده، معلوم میشه که وزارت عدلیه هم صلاحیت انفاذ قانون را داره و هم صلاحیت تصویب و الغای از او را، در حالی که از نظر حقوقی یک سند تقنینی زمان از اعتبار ساقط میشه، تعدیل میشه یا لغو میشه که مرجعی که او را تصویب کرده او به الغای از اقدام بکنه، در حالی که وزارت عدلیه جز اداره هست و جز قوه اجرایه است، صلاحیت از نظر حقوقی نداره.
وزارت عدلیه طالبان در کنار منع فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان گفته است که فعالیت نهادهای اجتماعی به حالت تعلیق در آورده شده و بنیادهای خیریه و اتحادیه ها می توانند طبق اصول و با جواز رسمی از وزارت عدلیه فعالیت کنند. مسئولان برخی از احزاب و جریانهای سیاسی گفتند که طالبان برای حفظ قدرت از فعالیت احزاب در افغانستان جلوگیری میکنند. پیش از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، ده ها حزب سیاسی در این کشور فعالیت میکردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید که در یک سال گذشته بیش از 300 جنگجویان ها از یگانه مکتب دولتی شبانه در ولایت فرا فارغ شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فعالان محلی در ولایت فرا نسبت به شایستگی آموزشی چند صد جنگجوی طالبان که از یگانه مکتب شبانه این ولایت در یک سال گذشته فارغ التحصیل شدند ابراز نگرانی کردند. معلومات رادیو آزادی نشان می‌دهد که بیش از 300 جنگجوی طالبان گواهینامه‌های صنف 12 خود را پس از سپری کردن حتی چند روز تا چند هفته در مکتب شبانه فرا دریافت کردند، در حالی که هر دانش آموز پیش از دریافت سند فراغت باید 6 سال درس خوانده باشد. خیر محمد خیرخان معاون ریاست معارف طالبان در فرا به رادیو آزادی می‌گوید که بیش از 300 تن از نظامیان طالبان از لیسه شبانه فرا فارغ التحصیل شدند.
به تعداد 343 نفر ما از صنف 12 فارغین داشتیم در سال 1402، البته از مجاهدین آمار و ارقامی که ما جمع آوری کردیم که انشاءالله به سال بعدی این آمار و ارقام به چند برابر افزایش پیدا میکنه.
محمد صادق 32 ساله عضو نیروهای امنیتی طالبان است. او نیز به رادیو آزادی میگوید که منتظر دریافت سند فراغتش است.
بخواد چی و مر و دقت انقلاب و
در گذشته که بود انقلاب بود، به درس خواندن وقت نداشتیم و به علوم عصری دسترسی نداشتیم، جنگ ها بود، به شهر دسترسی نداشتیم، به همین خاطر از درس ها به دور مانده بودیم. حالا زیاد خوشحال هستم، چند وقت بعد اسناد فراغت صنف 12 ما میرسد، ما میخواهیم اسناد ماستری را هم به دست بیاوریم.
اما فعالان مدنی در فرا خواستار تحقیق در مورد این موضوع هستند تا اطمینان حاصل شود که این افراد طالبان شایستگی لازم برای خدمت به جامعه را دارند یا خیر. یک فعال جامعه مدنی در غرب افغانستان که از موضوع آگاه و به دلیل امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی چنین میگوید:
متاسفانه که حاکمیت گروه طالبان کاملا سیستم آموزشی و سیستم تعلیم تربیت در افغانستان از هم پوشیده. اکثریت افراد اشخاصی که هیچ سواد خوندن و نوشتن ندارن، اینا سند فراغت به دست آوردن از مکاتب و از دانشگاه. این هم یک گامی است که درجات علمی و تحصیلی اینا در تمسخر گرفتن. متاسفانه کاملا بنیاد و اساس سیستم تعلیم تربیت افغانستان را فنا میدن.
لیسه های شبانه در افغانستان همه ساله از صنف هفتم شاگرد میپذیرند و دانش آموزان باید 6 سال کامل را سپری کنند تا سند فراغت از صنف 12 را به دست دارند. اما مقام های محلی طالبان گفتند که شمار سالهایی که نیروهای آنان در جبهات جنگ بودند هم محاسبه می شود. مولوی اختر محمد زعیم رئیس معارف طالبان در فراست. او میگوید که هفته پیش چند صد نفر دیگر نیز از اعضای طالبان جذب لیسه شبانه فرا شدند.
اسلامی امارت مجاهدین در فراست و فوق العاده سهم چه ورکول سو
با مجاهدین امارت اسلامی، این یک سهم فوق العاده است که داده شده است. تقریبا 1500 نفر از مجاهدین را ما ثبت نام کرده بودیم. البته کسانی که واجد شرایط بودند و فرم تصفیه را در اختیار دارند و عملا مجاهد هستند، از آنان امتحان گرفته شده. بعضی که سنشان از 21 سال به بالا است، از آنها امتحان صنف 11 هم گرفته شده و شامل صنف 12 هم شدند.
در کنار این، سال گذشته وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف حکومت طالبان روند اخذ آزمون از فارغان مدارس را در 34 ولایت افغانستان آغاز کردند. بر اساس معلومات این دو وزارت، در این آزمون به تعداد 50,000 تن از طالبان و فارغان مدارس شرکت می‌کنند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفت که پس از موفق شدن برای فارغان دوره خامسه مدرک بکلوریا، برای فارغان دوره عالی مدرک لیسانس و برای فارغان دوره عالمیه مدرک ماستری خواهد داد. اما در معلومات وزارت تحصیلات عالی طالبان شرح داده نشده که هر کدام از دوره‌های خامسه عالیه و عالمیه چند سال را در بر خواهد گرفت. منتقدان این اقدام طالبان را تلاشی برای تضعیف رشته‌های تخصصی علمی و نیز نابود کردن اصل شایسته سالاری در جامعه آنمان کردند. طالبان در حالی از فراهم کردن زمینه‌های آموزشی برای نظامیانشان در مکاتب دولتی سخن میگن که دختران و زنان را از رفتن به مکتب‌های متوسطه و نهادهای تحصیلات عالی محروم کردند. فعالان مدنی در فرا به این باورند که این اقدامات طالبان جوانان عادی دانش آموخته در مکاتب و نهادهای تحصیلاتی عالی را دل سرد کرده است. یکی از آنان چنین میگوید:
این مسئله باعث شده که اکثریت کسایی که در 12 سال در مکتب رفتن و 4 سال دانشگاه خوندن و اکثریت اینا ماستری گرفتن، جوانای ما در 20 سال در فرصت 20 سال، اینا باعث شده که اکثریت جوانای ما از تعلیم تربیه و از آموزش پرورش دلسرد شدن و کسایی صاحب این درجات علمی و سندی خیالی به دست آورن که اونا یک روز روی مکتب و دانشگاه را ندیدن، اونا ساعت تا ساعت سند خوندن نوشتن ندارن. این گامشون یک گام بسیار خطرناک برای آینده است متاسفانه.
برنامه خبری رادیو آزادی.
اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که بیش از 1400 تن در 2 سال گذشته در اثر انفجارات ماین ها و مهمات منفجر ناشده در افغانستان کشته و زخمی شدند. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
ارقام یک اداره سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که از جنوری سال 2022 تا فوریه سال 2024 1401 نفر در افغانستان بر اثر انفجارهای مواد انفجاری کشته و زخمی شدند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در گزارش به مناسبت 4 اپریل روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین و همکاری در امور ماین پاکی به روز پنجشنبه گفت که 86% این قربانیان کودکان بودند. در گزارش برآورد شده که 1.2 میلیون متر مربع زمین در این کشور به ماین و مواد منفجره آلوده شده است. در گزارش اوچا انفجار ماین و سایر مواد انفجاری دومین عامل عمده تلفات غیر نظامیان در افغانستان خوانده شده است. از سوی دیگر دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان در شبکه ایکس توییتر سابق دیروز نوشت که صدها نفر سالانه بر اثر انفجارهای ماین و مواد انفجاری دیگر در افغانستان کشته یا زخمی می شوند. این دفتر در ادامه گفته است که یک جا با جمعیت افغانی سرمیاشت آگاهی دهی در بین مردان، زنان و کودکان را برای جلوگیری از رویدادهای غم‌انگیز بالا می‌برد. در همین حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان می‌گوید که غیر نظامیان زیاده به ویژه کودکان در نتیجه انفجارهای ماین در این کشور کشته و معلول می‌شوند. بنت در شبکه ایکس دیروز نوشت که در روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین و همکاری در امور ماین پاکی برای تشدید این آگاهی دهی و تلاش های ماین پاکی تعهد صورت گیرد تا یک آینده مسئولتر برای همه تضمین شود. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که ماین ها و دیگر مواد انفجاری باقی مانده از جنگ به طور مستقیم میلیون ها نفر را از افغانستان تا سودان، اوکراین و غزه تهدید می کنند. او بر رهایی از خطرات این مواد انفجاری در جهان تاکید کرده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طالبان گفته که در 3 ماه اول سال جاری میلادی 37 تن بر اثر انفجارهای مواد منفجر ناشده در افغانستان کشته و 71 تن دیگر زخمی شدند. نورالدین رستم‌خیل رئیس اداره انسجام و هماهنگی تطهیر ماین در این وزارت در نوار صوتی که دیروز منتشر شد گفت که در سال 2023 میلادی 555 نفر در انفجارهای ماین و دیگر مواد منفجر ناشده در افغانستان کشته و زخمی شدند. به گفته او قربانیان شامل 137 مرد و 37 زن و زخمیان شامل 311 مرد و 70 زن بودند.
بیشتر از خبر.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که سازمان عفو بین الملل در گزارش که امروز منتشر شد می گوید که در سال گذشته 853 مورد اعدام در ایران انجام شده که بالاترین میزان از سال 2015 میلادی به این سو بوده است. عفو بین الملل خواستار پاسخ قوی جهانی برای فشار بر تهران در مورد تعلیق مجازات اعدام شده.
رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل می گوید که اعدام ها در ایران در سال 2023 میلادی به بالاترین سطح 5 سال اخیر رسیده و بیش از نصف این اعدام ها به دلیل محکومیت های مرتبط با مواد مخدر بوده که به گفته عفو بین الملل نشان دهنده تأثیر نامتناسب سیاست های مرگبار ضد مواد مخدر مقامات ایران بر فقرا و جامعه به حاشیه رانده شده است. عفو بین الملل در گزارشی که روز پنجشنبه 4 اپریل منتشر شد اعلام کرده که در سال گذشته 853 مورد اعدام در ایران انجام شده که حداقل 481 مورد آن برای محکومیت های مرتبط با مواد مخدر بوده است. در گزارش از قول دیانا التهاوی مسئول منطقه‌ای عفو بین الملل در شرق میانه و شمال افریقا گفته شده که مجازات اعدام در هر شرایط نفرت انگیز است، اما تطبیق آن در مقیاس گسترده برای جرایم مرتبط با مواد مخدر و پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه در محاکم انقلابی سوء استفاده فاحش از قدرت است. التهاوی افزوده که سیاست های مرگبار جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با مواد مخدر به گسترش فقر، بی‌عدالتی سیستماتیک، تشدید تبعیض بیشتر علیه جامعه به حاشیه رانده شده به ویژه اقلیت ستم دیده بلوچ ها در ایران کمک می کند. گزارش عفو بین الملل همچنان حکومت ایران را متهم کرده که مجازات اعدام را به اسلحه تبدیل می کند تا معترضان، مخالفان و اعضای اقلیت‌های قومی تحت ستم را هدف قرار دهد. عفو بین الملل خواستار پاسخ جهانی قوی برای فشار بر تهران در مورد تعلیق مجازات اعدام شده است. عفو بین الملل می گوید پس از آن که در نیمه دوم سال 2022 میلادی موج از اعتراضات سراسر ایران را فرا گرفت، مقامات ایران نیز استفاده از مجازات اعدام را به حیث اسلحه برای سرکوب مخالفان تشدید کردند. عفو بین الملل در این گزارش می گوید که تعداد اعدام ها در ایران در سال 2023 میلادی بالاترین میزان از سال 2015 و 172% بیشتر از سال 2021 میلادی بود که ابراهیم رئیسی به حیث رئیس جمهور قدرت را به دست گرفت و غلام حسین عجایی رئیس قوه قضاییه ایران شد. حکومت ایران ارقام رسمی در مورد تعداد اعدام ها را منتشر نمی کند. عفو بین الملل برای مستندسازی دوسیه ها با گروه های حقوق بشری از منابع باز مانند رسانه های دولتی و سازمان های حقوق بشری استفاده کرده است. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل همچنین گفته که از آغاز سال 2024 میلادی تا 20 مارچ حداقل 95 مورد اعدام در ایران انجام شده، اما معتقد است که تعداد واقعی اعدام ها در ایران بیشتر از این بوده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
در جریان ماه مبارک رمضان زندگی مردم و افراد بی بضاعت در ولایت هرات چگونه است؟ شماری از این افراد میگویند که با شکم گرسنه روزه میگیرند و مجبور هستند تا گرسنگی را تحمل کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم شاهپور صابر.
اینجا وقتا میشه دوشه و سشه و دک مبابار نیاید پیاله چای یا خودی او نون میخورید.
عبدالحکیم روی کراچی دستیش در مقابل شفاخانه حوزوی هرات نشسته است. او با خوردن نان خشک همراه با چای روزه گرفته است و با لبان خشک و دستان لرزان منتظر کمک مردم است. این مرد 53 ساله نان آور خانواده 6 نفر است و هیچ نان آور دیگری در خانواده عبدالحکیم کار نمی کند. او می گوید از اول ماه رمضان تا 15 این ماه فقط 2 بار در خانه اش برنج و کچالو پخته شده است. عبدالحکیم همراه با همسر و 2 دخترش با نان خشک روزه می گیرد. به گفته او به خاطر نخوردن غذای سالم در جریان روز بسیار گرسنه می شود و در 2 هفته گذشته بسیار لاغر شده است.
سعی نون خشک سعی می کنه خود چای می خوره. شما مریم لقمه می ره ای مسلمان ها خیر خوبیدن بابا. همونا می خوریم دیگه نی کسی با ما کمک کده نیزی. یک گاهی وقتی 3-4 ساعت 5 ساعت اونو گیر می آه. همینا می ره خود پیال چای افطار می کنه.
سرنوشت بسیاری از مردم نادار در ولایت هرات مشابه زندگی عبدالحکیم است. نیاز محمد 45 ساله یک باشنده دیگر شهر هرات که او نیز کراچی دستی دارد میگوید به خاطر نبود حتی نان خشک بعضی روزها با شکم گرسنه روزه میگیرد. او سرپرست خانواده 5 نفر است و خانوادهش از فقر شدید رنج میبرد. نیاز محمد درباره دشواری های زندگیش به رادیو آزادی چنین میگوید.
سحری و افطاری رو ما خب بیشتر موقع هر دو تاش یک میخوریم، یا سحری میخوریم یا افطاری. باز معمولا افطاری زیاد حوضا که آدم جگرخون باشه خب افطاری نونم دل آدم نموشه. افطاری رو قلاو تر میکنیم با سحری رو کم نون میخوریم. تو چیزی ما نداریم که هم افطاری بخوریم هم سحری. خب موقعت شمره.
در ماه رمضان با کاهش کارهای ساختمانی بسیاری از کارگران بیکار شده و با فقر شدید روبرو شدند. رمضان 35 ساله در کنار جاده 64 متری شهر هرات بیل را در دست دارد و دهان بروزه منتظر پیدا کردن کار است. به گفته او بیکاری و مشکلات اقتصادی وی را از زندگی بیزار ساخته است.
در هفته 1 روز 2 روز کار میکنه و چی میشه؟ او پولی آو میشه، پولی برق میشه، مصرف بچه ها میشه، لباس میشه، چی میشه، چی نمیشه. زندگی که تر نمیکنی، فقط زنده یه دیگه شوروز تر میشه، حساب شوروزه دیگه. وقت در هفته 1 روز 2 روز سر کار بری دیگه چی رقم زندگی میشه دیگه. فقط نامش هست زنده است.
به گفته شمار از افراد فقیر در ولایت هرات با وجود وضعیت دشوار خانواده های نادار، حکومت طالبان هیچ گونه کمک به آنان نکرده است. در ماه رمضان تنها برخی از نهادهای خیریه داخلی به شمار از خانواده های نادار مواد خوراکی توزیع می کنند، اما این کمک ها با توجه به عمق فقر در جامعه اندک گفته می شود. در همین حال با افزایش بحران اقتصادی و بیکاری زیر حاکمیت طالبان در افغانستان، فقر و گرسنگی در کشور به طور گسترده افزایش یافته است. بسیاری از مردم با از دست دادن شغل و کارشان با فقر شدید روبرو شدند. عبدالحکیم میگوید اگر مردم به او کمک نکنند، نانی برای خوردن ندارد و ناگزیر از شبها با خانوادهش با شکم گرسنه بخوابد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی. حال توجه کنید به چند پیام خودتان.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و عرض ادب. عید سعید فطر به همه وطنان عزیزم پیشا پیش تبریک گفته، گرچه که عید چندان خوشایند نیست، عیدی که دور از وطن دور از فامیل سپری شد در یک آلت مسافری عید خوش نیست. سومین عید است که دور از وطن و دور از خانواده سپری میکنیم، به امید آن روزی که دوباره به آبرو و عزت کامل برگردیم کنار خانواده و دوستای عزیز، عید را با هم تجلیل کنیم.
دوری از وطن، دوری از عزیزان، خصوصا خانواده و در دیار غربت و مهاجرتی که تحمیل شده سر ما، خیلی دردآور و رنجآور است. به ویژه در ایام عید سعید فطر، در ایام عیدی که همه مسلمانان باید از خوشحالی تجلیل کنه، متاسفانه کسانی که مهاجر شدن مثل ما درد و رنج را متحمل میشه که هر لحظه ما را به یک دلتنگی که باعث مرگ تدریجی و نامحسوس میباشه ما را سر دوچار ساخته. هر روز و هر شب، خصوصا در شبهای ماه مبارک رمضان، ما از بارگاه خداوند لایزال خواستیم که وطن ما آرام شود و زمین ما مساعد شد. تمام مهاجرین افغان که در هر گوشه از زمین مهاجر شدند، دوباره برگشت عزتمندانه و شرافتمندانه ایشان مساعد شود.
پیام شما، نظر شماست.
افغانستان کرد.